بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیهات مقام اول بودیم، از تنبیه دوم فارغ شدیم، رسیدیم به تنبیه سوم که بحث امروز ماست. از تنبیه الثالث طرق احراز و طرق احراز معاصرت سیره. اگر در ذهن شریفتون باشه، گفتیم اگر یه حجت عقلایی در عصر ائمه باشه و سکوت ائمه هم باشه، این سکوت ظهور داره در چی؟ در امضای اون حجت در دایره شرع، یا امضای اون سیره نسبت به شرع ظهور در امضا داره. خب حالا بحث اینه که ما از کجا بفهمیم که آیا این حجت در زمان امام هم حجت بوده یا نه؟ آیا این سیره هم بوده یا نه؟ مثلا ما میگیم قول اهل خبره این در عقلا حجته. از کجا میگیم که در عصر ائمه هم این در عقلا چیه؟ در اون عصر هم این در عقلا خبر واحد یا قول ذلیت یا امثال اینها قول اهل خبره حجت بوده. طرقی را ذکر کردن برای احراز معاصرت یک سیر با عصر امام. قبل از اینکه وارد این طرق بشن، یه نکته ای را تذکر باید بدم، و اون نکته اینه که در اینجا انقلتی مطرح میشه، و اون انقلت اینه که وقتی میگن سیره عقلا، سیره ایست که محدودیت زمانی، مکانی، آداب و سنن و دیانت دیگه توش بر نمیداره. وقتی مثلا میگیم در سیره عقلا خبر ثقه حجته، یعنی چی؟ یعنی این سیره ما رو یک زمان یا مکان یا یک فرقه مذهب یک این نیست. خب وقتی که تعریف این سیره شد، به نظر میرسه که چیه؟ به نظر میرسه که این بحث ما بحث لغویه، که دیگه معاصرت سیره تو تعریف افتاده، که سیره زمان و مکان نداره. وقتی گفتیم خبر ثقه حجته، یعنی در همه ازمان حجته، یعنی در همه اماکن حجته، یعنی در همه اقوام و ملل و نهل میشه همه اینها حجته. پس چرا میخواییم احراز کنیم که مثلا در عصر امام معصوم آیا خبر ثقه حجت بوده و عقلا یا نه؟ این یه انقلت است که اینو باید جواب بدم. اینو دقت کنید، این که میگیم عقلا این چنینه، این درسته، یعنی زمان و مکان بر نمیداره، منتها چیزی که هستش این زمان و مکان گاهی از قیود خود موضوع، یعنی خود اون متعلق سیره است، مربوط به سیره نیست، مربوط به اون مصب به سیره و متعلق اون مصب. مثلا توضیح بدم، ما میگیم در عصر ما مالکیت انسان بر انسان رو عقلا امضا نمی کنن، که همون بردهداری باشه. این زمان ما قید عقلا نیست، این قید متعلقه، یعنی مالکیت انسان بر انسان در این عصر و زمان. این اندل عقلا چیه؟ اندل عقلا امضا نمیشه، مالکیت رو نمیپذیرن. اما اگر بگیم در عصر ائمه، عقلا مالکیت انسان رو بر انسان میپذیرن. این به خاطر چیه؟ به خاطر تحولی است که در نظام اجتماعی پیدا شده. در یک نظام اجتماعی بردهداری مفیده برای حفظ نظام، برای دفع اختلال نظام اجتماعی. اما در یک اجتماع دیگه به خاطر تحولی که پیدا شده در رابطه بین انسان‌ها، در این صورت که بردهداری نه تنها مفید نیست، بلکه مخل به نظام اجتماعیه. این معناش تبدل سیره نیست، این معناش تبدل موضوعه، که انشاءالله در تنبیه آینده مثال‌های متعددی رو ذکر می‌کنیم که به لحاظ تحولات و تبدلات اجتماعی موضوع هم عوض شده، متعلق سیره هم عوض شده، اما سیره عوض نشده. اگر انسان‌های امروز رو ببرن به 1000 سال قبل، همین انسان ها چکار میکنن؟ مالکیت انسان رو بر انسان میبینن. اگر فرض محال انسان های 1000 سال قبل هم به امروز بیارن، باز اونها مالکیت انسان رو بر انسان دیگه نمیبینن. پس این معاصرت با این اشکال فرق منافاتی نداره که سیره خصوصیت مکان و زمانی نداره، اما خصوصیت مکان و زمانی ما رو متعلق و مصب به سیره است، نه ما رو خود سیره. انسان ها عوض نمیشن، عقلا متحول نمیشن، این اجتماع که متحول میشه. وقتی که اجتماع متحول شد موضوع عوض میشه. نه اصلا مذمت نمی کنم، یه گفت مذمت می کنم.
این هم الان شبهاتی که به اسلام وارد میشه، چرا اهل بیت؟
خب اونا شبهاتی که وارد می کنم چون این دقت ها رو نداشتن، برای این تصویر نکردن. اونا فکر کردن که مثلا حتی خب یه مدار سوال متوجه فقها هستش، چون فقها بردهداری در این زمان قبول دارن، یا لااقل بخشی از فقها بردهداری قبول دارن. لذا میگن اگر انسانی بر انسانی استیلاء بر غیر مسلمان استیلاء تام پیدا کرد میشه مالکش، همونطور که اگر یه آهو رفت در بیابان تونست بگیره چطور میشه مالک اون آهو؟ اگر انسانی را مثل همون آهو تونست تحت استیلاء خودش در بیاره میشه مالک. خب وقتی که فقها این مطالب رو فرمودن، اونا هم سوالات کردن، منتها همه فقها که اینه نمیگن، که نه، بعضی از فقها تصریح کردن که موضوع بردهداری در این زمان موضوع نداره. حتی اگر انسانی بر انسانی استیلاء تام پیدا بکنه باز هم مالک اون انسان نمیشه.
الان تو فضاهای اوغلایی به بردهداری خود اهل بیت اشکال میکنن، چون اون اصل بوده، نه اینکه مثلا الان فقها
اگه اشکال کنن به نظر ما این اشکال قبول نداریم. نه، بردهداری یه امر مفیدی بوده، یه امر درستی هم بوده در اون زمان و استفاده هم می شده، چون یکی از میدونی که تنها منشأش عبارت جنگ ها بوده. خب و اینها کسانی رو که در جنگ، به اصطلاح جنگی که از خصوصیات اون زمان بوده که انسان ها در جنگ محدور و دم بودن، مثل زمان ما نیست. اینطور نیست که اگه دو تا کشور با هم جنگیدن اون کشور میتونه سربازهای طرف رو که اسیر کرد بکشه. دقیقا این وقت این بردهداری مالک این انسان ها میشدن، هم میتونستن اونها رو بکشن هم مالک بشن. پس این تحولیست در نظام اجتماعی پیدا شده. همین انسان ها مگر در اون زمان بودن یا برده میشدن یا بردهدار میشدن؟ فرقی نمیکرد. نه، اینا تفکیک نشدن این مسائل از همه. پس عنایت کنید این تحولی است که در یک اجتماع رخ میده، تحولات اجتماعی موضوع رو عوض میکنه. بردهداری در یک زمان مفیده، اما در یک زمان چیه؟ مفید دیگه نیست. این نکته بود که خواستم تذکر بدم. اما این طرقی رو که ذکر کردن و استقصا کردن، استقرا کردن این طرق رو، گفتن آقا مجموع این طرق عبارت از یکی از این 5 طرقه که ما میتونیم بفهمیم که این سیره یا این حجت در اصل معصومین بوده. طریق اول، گفتن اگر یک سیره این معاصر باشه بر چی؟ با سیر متأخر، با عرفای متأخر از عصر معصوم. مثلا ما میدانیم که در عصر شیخ یا در عصر مثلا سید مرتضی یا صدوق به خبر سقه عمل میشده، یعنی یقین داریم. چرا؟ چون تاریخ ما در نسبت به این عصر روشنه خیلی. چون ما اونقدر که تاریخ نسبت به عصر مثلا شیخ یا عصر اصحاب کتب اربعه بر ما روشنه، نسبت به عصر ائمه اصلا این روشنی رو نداره. میدونیم که در عصر اینها، در عصر غیبت صغرا یا بعد از غیبت صغرا، به اصطلاح به خبر صدقه عمل میشه، به حجت بوده در اون مقطع. از این کشف میکنیم که چیه که در عصر ائمه هم چیه؟ در عصر ائمه هم در نزد عقلا به لحاظ خصوص اون اصل واقعا حجت بوده خبر صدقه. چطور کشف میکنیم؟ و اون اینه که سیر عقلاییه، کلن سیر عقلایی باشه یا عرفی باشه، خیلی ها دیر متبدل میشه و تقریبا سیرها کم اتفاق میفته متبدل میشه، مگر اینکه یک پدیده اجتماعی پیدا بشه. اگر یک پدیده اجتماعی پیدا بشه، دقت کردین، این پدیده های اجتماعی است که میتونه در واقع اون سیر را عوض کنه. مثلا یک نظام کشاورزی تبدیل بشه به یک نظام مثلا صنعتی، یا یک مجتمعی که مثلا وسیله ارتباطی نبوده وسایل ارتباط جمعی توسعه پیدا کنه. اینا یک تحولات عظیم اجتماعی است که این مبدأ یک تحولات عظیم اجتماعی است. اما در وقتی که نه، اینطور نیست که سیر با گذشته یه نسل دو نسل سه نسل یا با اراده یه نفر دو نفر عوض بشه. سیرها اینطوره که متحول نمیشه، مگر اینکه یک تغییر کیفی پیدا بشه در جامعه که اون سیره را عوض کنه. و میدونید که در عصر قدیم اصلا این تحولات اجتماعی نبود، تقریبا اگر ما 150 سال حتی شد 100 سال، اما اگر بخواییم با احتیاط بگیم 150 سال قبل، 150 سال قبل با 1400 سال قبل دقیقا این هم بوده. یعنی تمام زندگی ها، تمام اون چه که در 1400 سال پیش نبوده تا 150 سال یا 100 سال قبل ادامه پیدا کرده. فقط در این 100 سال اخیر به خاطر صنعت، به خاطر مسائلی که پیدا شده، جوامع بشری متحول شده. این وسائل ارتباطی، چه ارتباط اشخاص یا ارتباط علمی مثل نشر رو، مثل فرض کنین تلفن و امثال اینها، اناعت کردیم. لذا اینه که وقتی ما یقین پیدا کردیم در عصر شیخ طوسی خبر ثقه حجت بوده، مطمئن میشیم که در عصر امام هم چیه؟ خبر ثقه حجت بوده. اما به عصر امام دسترسی نداریم، اما به عصر شیخ چیه؟ دسترسیمون بهتره خیلی. این طریق اول که معاصرت یک سیره هست با به اصطلاح این معاصرت این سیره با به اصطلاح سیرهای متأخرتر، و خصوصا هر چه سیره نزدیکتر بشه، مثلا اگر زمان محقق، زمان علامه خبر سیره حجت باشه، بازم میتونیم مطمئن بشیم که زمان ائمه حجت بوده. اما حالا اگر همین سیره در عصر شیخ باشه، باز روشن‌تره تا عصر مثلا علامه و محقق. این اول برای قبول داریم. آره، طریق دوم ما نقل تاریخیه. نقل تاریخی هم از اینه که به کتب تاریخی رجوع کنیم یا به روایات رجوع کنیم، از روایات استفاده بکنیم یا از کتب تاریخی استفاده کنیم. که چیه؟ که یک مثلا امری در اون زمان اعتماد می شده، مثلا این که اشخاص وقتی مریض می شدن رجوع به طبیب می کردن. رجوع به طبیب نشان دهنده اعتبار چیه؟ عالم و قول اهل خبره است. این رو به کسانی که با کتب روایی خصوصا اینها سر کار دارن، از مجموع روایات یک اموری واضح میشه، چون باید تعداد اون روایات یا تعداد اون نقل تاریخی به حدی باشه که مفید علم باشه برای ما. این هم طریق دوم. طریق سوم استقراء. مراد از استقراء اینه که ما جوامع و عرفهای متفاوت رو در نظر میگیریم. مثلا وقتی میبینیم مردم این کشور، مردم اون کشور، مردم این منطقه، مردم اون منطقه ید رو چی قرار دادن؟ اماره و حجت قرار دادن بر ملکیت. ید اماره ملکیت. خب مثلا یه مردم خاورمیانه، مردم آفریقا، مردم اروپا، مردم مکان دیگه، اینها چیه؟ اینها در نزد اینها ید اماره ملکیته. از این استقرار علم پیدا می کنیم که در عصر امام و عصر معصوم هم چیه؟ ید اماره ملکیت بوده. چطور ما چین علمی رو پیدا می کنیم؟ این برگستش به همون مبانی استقراره. شما فرض کنید که میگید آقا هر آتشی سوزنده است، همه آتش ها داغ گرمه. خب ما وقتی میگیم همه آتش ها گرمه، این از کجا به دست آوردیم که همه آتش ها گرمه؟ ما که اکثر آتش ها رو تجربه نکردیم، 10 تا 100 تا 500 تا 2000 تا آتش رو تجربه کردیم. وقتی رفتیم نزدیکش حرارت رو احساس کردیم. اما چطور میگیم همه آتش ها گرم است؟ این بر اساس همون مبانی استقراءه. وقتی 1000 تا آتش رو تجربه نمی کنیم میبینیم گرمه، حکم میکنیم که همه آتش ها چیه؟ داغ و گرمه. وقتی 100 تا 50 تا 70 تا عرف رو برخورد کردیم، دیدیم که در تمام این عرف ها چیه؟ در تمام این عرف ها ید اماره ملکیته. با ید را اماره بر ملکیت قرار دادن. از این کشف میکنیم که همه عرف ها که ازش تعبیر میشه به اوغلا، از همه این عرف ها یا همه اوغلا در همه زمان ها و مکان ها ید اماره ملکیته. یکی از اون عرف ها عرف زمان معصومه. ببینید اگر سیره ایره تولید بکنه و فراگیر بشه، یه دفعه حادم یک سیره سابقه، این تو تنبیه آینده بحثش میاد، یه دفعه حادم یک سیره نیست بلکه موجد یک سیره هستش. اون بحثش قبلا گذشت. ما گفتیم هر امری که اندر اوغلا حجت بود فلو در عصر امام نبود، ما میتونیم از اون حجت مستحدثه در دائره شریعت استفاده کنیم. نه طبق مبنای ما، چون مشهور فقها قبلا اشاره کردم، مشهور فقها سیر مستحدثه رو کافی نمیدونن، حجت مستحدثه رو. الان بحث ما در معاصرت، اما در بحث قبل از الان ما حجج اوغلائیه رو دو قسم کردیم، حجج معاصره و حجج مستحدثه. حجج مستحدثه رو قائل به حجی اعتبار شدیم. نه، اشکال ایشون اینه که میگه یه قدرتی بیاد سیره رو عوض کنه. وقتی که میگیم این سیره رو عوض میکنه یا سیره رو ایجاد میکنه، اگر سیره رو عوض کنه بحثش تو تنبیه بعدی میاد، اگر سیره رو ایجاد کنه بحثش قبلا گذشت. بود بحثیست که اگر مثلا در نزد اوغلا به ما هم اوغلا حججی پیدا شده، این استقرار گفتیم با حفظ اون مبانی استقرار دیگه. اون مبانی استقرار خود شرایطی رو داره. یعنی شما نمیتونید صرفا این که 100 تا آتش رو دیدی بگید چیه؟ هر آتشی سوزنده است. باید تمام این تجربه شما عمیا باشه، یعنی گزینشی نباید باشه. وقتی که در عرفام همینطوره، وقتی گزینشی اگر احتمال داریم خصوصیت این عصره، وقت باید بریم مثلا به یک عرفی که این خصوصیات عصر رو به خودش نگرفته هنوز. آره، مثل بقیه موارد استقراره، باید شرایط استقرار داشته باشه. برای این که ما علم پیدا می کنیم که این حجت در عصر شارع و عصر در زمان، عصر که میگیم مراد زمان و مکانه، صرف عصر تنها نیست. در اون زمان و مکانی که معصوم بود ید اماره ملکیت بود. احتمال میدیم این خصوصیت ما رو این جامعه امروز باشه، مثلا به خاطر اینکه مثلا صنعت آمده، وقت میتونیم عرفای متصله به خودمون رو که هنوز صنعتی درش نیامده بوده مثلا زمان 100 سال قبل، میدونیم که در اون زمان هم ید هم اماره، یک عرف 100 سال قبل اونم که از اطراف استقراء ماست. بعد کشف میکنیم که در زمان معصوم ید اماره ملکیت بوده. طریق چهارم طریقی است که مرحوم آیسد اسمش گذاشته ملاحظه تحلیلیه وجدانیه. یه خورده اسمش طولانیه، میتونیم بگیم که طریق تحلیلیت یا وجدانیت. ایشون گفته اسمش گذاشته ملاحظه تحلیلیه وجدانیه. خب ایشان فرموده است که اگر ما یه مطلبی رو به جای این که بریم استقرا کنیم فرض کنیم به وجدان خودمون عرضه کنیم، این وقتی که به وجدان خودمون عرضه کنیم ببینیم چه حکمی رو میکنیم. ضمناً ما یکی چیه؟ یکی از اغلا هستیم، یعنی عضوی در مجموعه اغلا هستیم ما. وقتی که به وجدان خودمون عرضه کردیم بعد احتمال میدیدیم این حکم حکم یک شخصی باشه، این خصوصیت مربوط به من بوده. تمام اون احتمالاتی رو که میدیم که دخیل بوده در چنین قضاوتی و چنین حکمی از ناحیه من، اینا رو یکی یکی جستجو میکنیم. وقتی دیدیم نه، هیچ خصوصیتی در من نیست که با این حکم رابطه داشته باشه، مثلا برای مثال میگیم به نظر من دیگه فحص نمیکنیم ید باید اماره باشه یا نه. وجدان من میگه چیه؟ باید اماره باشه. حالا این وجدان من که میگه ید باید اماره باشه، این وجدان رو احتمال داره خصوصیات من دخیل بوده. مثلا من طلبه هستم، شاید ریشه در طلبگی ما داره، شاید ریشه در مسلمان بودن من داره، شاید ریشه در ایرانی بودن من داره، شاید ریشه در شیعه بودن من داره، شاید ریشه در مثلا سن و سال من داره. تمام اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم چیه؟ نه، هیچ رابطه‌ای نیست بین اماریت ید و طلبگی، بین اماریت ید و اسلام، یعنی مسلمان بودن. وقتی اینا رو که در ذهن خودمون تحلیل نمیکنیم، به این اطمینان میرسیم، به این علم میرسیم که نه، این فقط و فقط چیه؟ منشأش همون اغلاییت است و لاغیر، خصوصیت مکان، خصوصیت زمان، خصوصیت خودم، همه رو در نظر میگیرم، همه رو وقتی این خصوصیت رو حذف کردن به این علم میرسیم. این را فرموده ایشان اگر ما این کار رو بکنیم ما باز به یک علم میرسیم که در عصر معصوم این حجت بوده. و بالاخره طریق پنجم بعضی برای قبول داریم نره ببینید صحبت علم و اطمینانه. خودم هم تصریح کردم ما اگر این کار بکنیم عادتا به علم و اطمینان میرسیم، چون خودمون رو متنبه میتونیم از تمام، یعنی خطا نمیکنیم وقتی شروع به تجزیه تحلیل میکنیم. این علم و اطمینان برای ما پیدا میشه، نه اینکه این علم و اطمینان اون مصیبه به واقعه. بحث ما طرق کشفه، طرق علم. الان احتمال داره، بحث در این نیست که اون علم بحث در اینه که آیا این علم پیدا میشه یا نه. صحبت نیست که اون علمی که پیدا میشه مصیبه، نه، اینو ما نمیخوایم بگیم. ببینین اوقلای امروز
بوده
ببینید اوغلای امروز با اوغلای دیروز فرقی ندارن، فقط اونی که فرق کرده اجتماعات و روابط اجتماعی عوض شده و همین باعث، نه اینکه واقعا ما درکمون بیشتر شده یا نه. بله این توی بحث دیگه این شده، در تنبیه بعدی خواهیم گفت که نظامات اجتماعی چون عوض شده، بسیاری بسیار تعدادی از این حجج و امارات عوض شده امروز. حالا که عوض شده اون دیگه بحث بعدی ماست. حالا بحثی است که عوض شدن شما بسیار میخواییم ببینیم آیا یک در زمان ما اماره ملکیت هست، آیا واقعا در عصر ائمه هم ید اماره بوده یا نبوده. گفتیم اگه شرایط اون زمان هم در نظر میگیریم، وقتی خودم حکم کردم به اماریت، نمیدونم این اماریت ناشی شده صرفا از عقلانیت بدون هیچ خصوصیت خاصی، یان که نه ناشی شده از خصوصیات، اون خصوصیات رو فحص میکنم. میگم شاید این که من میگم واقعا باید اماره باشه به خاطر اینکه طلبه هستم، این هم هیچ رابطه بین طلبه بودن و این حکمه و اماریت پیدا نمیشه. اگر شد، اگر نه نرسیدیم، معناش این که علمم پیدا نمی کنیم. اینا داریم در واقع بیان می کنیم طرق علم ره، نه اینکه این علمی ثواب شد علمم خطا باشه، شاید یک ویژگی و خصوصیتی باشه که از چشم من چیه بهش نگرفته، بهش متوجه نشدم. و بالاخره عدم نقل بدیل هستش، پنجم، طریق پنجم عدم نقل بدیل هستش. ما بعضی از این طرق و امارات رو فرض میکنیم، فرض میکنیم که اگر در عصر معصومین نبود حتما بدیلی داشت، و اون بدیل اگر داشت حتما برای ما میرسید. از عدم رسیدن میفهمیم بدیل نداشته، از عدم بدیل میفهمیم که خود اون چیه؟ اماره یا حجت بوده. مثلا مثال خیلی خوبش همین یده. میگیم اگر در عصر ائمه ید اماره نبوده، اگر نباشه حتما یک بدیلی داشته. خب مردم معاملات میکردن، وقتی از زید ما میرفتیم گوسفند میخریدیم، یا وقتی ما به زید گوسفند میفروختیم، چطور از کجا میفهمیدیم که زید مالک این گوسفنده؟ چون اینطور نیستش که فرض کنیم رو پیشانی گوسفندا خداوند حک کرده باشه که هازا ملکن لعبدی زید، نه. خب اگه میرفتیم گوسفند میخریدن، گوسفند میفروختن، طرف مقابل از کجا میفهمیدیم گوسفند ملک خودشه؟ در زمان میگیم ید اماره ملکیت. اگر در اون زمان ید اماره ملکیت نبود، حتما به جاییت یک بدیلی داشت، و این بدیل یک بدیل نامتعارفیه. مثلا فرض کنید که مثلا بدیلش قسم بود، هر وقت میخواستن گوسفند بخرن یا گوسفند پبر قبول بکنن، به طرف میگفتن قسم بخور که این گوسفند مال خود منه. قسم اماره بر ملکیت بود در اون زمان. این یه پدیده ایست که چیه؟ نمیشه باشه و نقل نشه در هیچ جا، در هیچ نوشته‌ای بهش اشاره نشده که قبل از معامله باید طرف قسم میخورده که چیه؟ این مال منه. و اصلا زندگی اجتماعی هم یه نحوه اختلال پیدا میکرده. مثلا اگر گوشت میخریدن از قصاب، باید قصاب برای یکی یکی اینا چیه؟ قسم میخورده. مثلا اگر حالا هر چیزش دیگه شما بزنید، فرض کنیم قرعه بوده بدیلش، وقتی می‌خواستن مثلا از یک کسی گوسفند بخرن قرعه می‌انداختن، اگر قرعه در می‌آمد که این مالکه می‌خریدن، خب این یک پدیده است که حتما باید نقل می‌شده، نمی‌شه نقل نشه. در تکوینیات هم این گفته می‌شده. مثلا می‌گیم آقا ما الان با دست غذا می‌خوریم، می‌دونیم که انسان‌ها با دست غذا می‌خورن، حیوانات هم با دهن غذا می‌خورن، یعنی ما در غذا خوردن تو دستون نمیخوریم، با دهن میخوریم، اما با دست کمک میگیریم غذا میخوریم. همیشه آب رو میبریم، غذا رو میبریم، به دهن با دهن میخوریم. حالا در مثلا 1000 سال قبل آیا اونا با دست غذا میخوردن یا با دهن غذا میخوردن؟ احتمال اگه بینیم که نه، اونا با دهن غذا میخوردن، کمان که همه حیوانات چیه؟ الا ماشزه و ندر که با دست غذا میخورن، یعنی در هنگام غذا خوردن از دست استفاده میکنن. اما همه حیوانات با دهن غذا میخورن، پس همیشه غذا خوردن با دهن ممکنه. خب اگر میگیم که واقعا در هزار سال قبل مردم با دست غذا نمیخوردن، فقط با دهن غذا میخوردن، یه پدیده است که مشکلات و تبعات خودشه داره، یک طوری باید منعکس میشده. لذا احتمال نمیدیم که مردمانی تا اون مقدار که تاریخ داریم، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، مردم در 3000 قبل هیچ وقت آب با دست غذا نمیخوردن، همشون با دهن غذا میخوردن، کلشون میکردن تو زهر غذا میخوردن، کلشون میکردن تو زهر آب میخوردن، مثلا هیچ وقت از دست استفاده نمیکردن. این پدیده هاییست که اگر نبوده بدیل داشته، بدیلش یک امریست که نمیشه بر ما مخفی بمونه. اگر ید واقعا در عصر امام اماره نبوده، حتما بدیلی داشته، نمیشه بدیل نداشته باشه، و این بدیل حتما به ما چی میشود؟ منعکس میشود. نه، مشکلات های بدیل، چون همیشه اینا پدیده های طبیعیه، ید یک امر طبیعیه، طرف میاره جنس به ما میفروشه، این یده. غذا با دست خوردن یه امر کاملا طبیعیه، نان رو ور میداری میزنی تو دهنمون، خرما رو ور میداری میزنی تو دهنمون، سیب رو از درخت میکنیم میزنی تو دهنمون. اما حالا که برمیشه ما با دهن غذا بخوریم، این خودش یه امر غیر طبیعیه، یک معونه خیلی زائدی به خودش میگیره و اینا به یک شکلی منعکس میشده. حتما جلوه کردن قرض این که در واقع راحت بوده، ما اگر با دست میخوریم، نه اینکه چون مؤدب با آداب شدیم، چون راحت ترین روشه، ولی اگر با دهن غذا خوردن آسون تر از با دست بود، ما همه با دهن غذا میخوردیم.
اگر اینطور باشه باید ریشه همه سیر را و حقوق را عمل طبیعی
ساخته. نه، در این در مواردی که بدیلش ناطبیعیه، نه در همه جا. مثلا اینجا یه بدیلی باید برای ید باشه، مثلا قسم، قرعه، یه چیزی باید باشه بالاخره. این هم طریق پنجمه که قبول کردیم. از این طرقه که ما علم پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که در عصر امام اینها حجت یا اماره بوده. همه رو قبول کردیم. اماره از افراد حجته، منتها به لحاظ کاربردی. و فقط بودنش حجت بودنش ثابت نمی کنه. نه نه نه، فقط بودنش ثابت می کنه. از اون طرف سکوت امام برای ما ثابته. سکوت ظهور در چی داره؟ در امضاء این حجت نسبت به دایره شریعته. این در تنبیه سوم. و اما تنبیه چهارم که انشالله شنبه می افته، وارد در این بحث میشیم که پاری از حجج که کمم نیست، از امارات و حججی بوده که در عصر ائمه اینا حجت بودن، اما امروزه اندر عقلا دیگه اینا حجت نیستن. آیا ما میتونیم به همین حجج زمان ائمه امروز عمل کنیم یا نه؟ امثلش میگیم، ما اماراتی داریم که در عصر معصومین اینها حجت بودن، اما امروز دیگه اندر عقلا حجت نیستن. بهش میگیم تبدل سیره، به خاطر تبدل موضوع. آیا اینها ما میتونیم در این عصر به این امارات عمل کنیم یا دیگه نمیتونیم عمل کنیم؟ الحمدلله رب العالمین.